مشکل آقای نوری المالکی فقط مسئله مقتدی صدر نبود که با حمایت مقتدی صدر یا قبول مقتدی صدر به نخست وزیری او مشکلش حل بشه. مشکل اساسی آقای نوری المالکی در درجه اول مخالفت آقای عمار حکیم و مجلس اعلی با نخست وزیری اوست. آقای حکیم یک حساب خیلی روشن و ساده‌ای داره. ایشون در گذشته به عنوان نزدیکترین فرد به جمهوری اسلامی به حساب می آمد. عبدالعزیز حکیم پدرش به هر حال خیلی نزدیک بود، همینطور عموش محمد باقر حکیم. ولی آقای عمار حکیم یک روش دیگری پیش گرفت، به قول خود عرب‌ها سیاست انفتاح یا گشایش نسبت به کشورهای عربی رو در پیش گرفت. روابط بسیار نزدیکی با کویت برقرار کرد، با سوریه و همینطور با عربستان سعودی. این است که او بر این باوره که نوری المالکی نمیتواند عراق رو با مشکلات بسیار بزرگش در ماهای آینده رهبری کنه. در این حال اینا اختلافات دیرینه با هم دارن، حزب الدعوه و مجلس اعلی. حتی زمانی که مجلس اعلی انقلاب اسلامی عراق شروع شد، یه جناح از الدعوه حاضر نشد زیر چتر مجلس بره. بنابراین آقای نوری المالکی باید در درجه اول موافقت آقای حکیم رو جلب بکنه. گویا این که حکیم تعداد نمایندگانش کمتر از مقتدی صدر هست، ولی اسم حکیم و نفوذ خانوادش و همه اینا به هر حال مسئله است. نکته بعدی اینه که در درون ائتلاف وطنی یا ائتلاف ملی که متشکل از آقای حکیم و آقای ابراهیم الجعفری و گروه مقتدی صدر و همینطور سازمان بدر که همون سپاه بدر سابق باشه هست، الان به نظر میرسه آقای هادی العامری افسر سابق سپاه پاسداران و فرمانده بد و نماینده فعلی، ایشون هم با آقای حکیم اختلاف پیدا کرده. بنابراین در درون خود این مجموعه اختلافات زیادی است.
یعنی با این حساب احتمالاً آقای حکیم از این ائتلاف دور خواهد ماند.
بله، و اون وقت آقای حکیم راهی که در برابرش هست پیوند با جبهه العراقی است و همینطور با کردها. کردها با حکیم روابط بسیار نزدیکی دارن، هم آقای طالبانی و هم آقای بارزانی. و اگر آقای طالبانی و بارزانی احساس کنند با همه امتیازاتی که نوری المالکی آماده است به اونها بده که دولت عراق میرود به سویی که کاملا تحت تاثیر و نفوذ جمهوری اسلامی قرار بگیره، اونا ترجیح میدن با داشتن یک شیعه سرشناس یعنی آقای حکیم، در کنارش یک شیعه سکولار یعنی آقای عیاد علاوی و اون مجموعه ای که بیشتر نگاهشون نگاه سکولار هست با اونها ائتلاف بکنن. وقت آقای مالکی هیچ کار نمیتونه بکنه.
میشه گفت که این تغییر و تحولات تا حدودی تحت تاثیر کشورهای همسایه و از جمله ایران داره انجام میشه؟
بدون تردید. جمهوری اسلامی روز اول وتوی خودش رو نسبت به دکتر عیاد علاوی اعلام کرد. آقای علاوی پیروز به دمشق رفت، با بشار اسد ملاقات کرد و از او خواست از نفوذ خود روی متحدش جمهوری اسلامی استفاده بکنه و مانع از این بشه که جمهوری اسلامی این طور مداخله آشکار در امور داخلی عراق و تشکیل دولت داشته باشه. و طبیعتاً سوری‌ها گویین که میگن آقای مالکی هیئت فرستاد و موافقت دمشق رو هم گرفت، ولی به نظر من سوری‌ها چندان خوشنود نخواهند بود که آقای مالکی نخست وزیر بشه با توجه به روابط پرتنشش در گذشته. ترکیه هم همینطور، ترکیه هم چندان رغبتی به آقای مالکی نداره و بعد عربستان سعودی، کویت، اینها همه طرفدار دکتر عیاد علاوی هستند و اگر ناچار بشن کسی غیر از او رو بپذیرن ترجیح میدن این فرد آقای دکتر عادل عبدالمهدی باشه.
آقای نوری‌زاده، در حال این پرسش الان پیش میاد که خب آمریکا در قبال این تغییر تحولات چه موضعی و چه سیاستی میتونه در پیش بگیره؟
آقای جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق اخیراً در مصاحبه‌ای که با الحیات داشتن در آمریکا اشاره کرده بود که آمریکا و ایران هر دو از آقای مالکی حمایت میکنن بدون اینکه با هم هماهنگی کرده باشن. یعنی به نظر میرسه به نوعی مسائل مشترکشون در بودن آقای مالکی. اما به اعتقاد من آمریکا بیش از آقای مالکی علاقمند به اینکه در عراق دولت زودتر تشکیل بشه. یعنی براش چندان آقای مالکی مهم نیست، مهم اینه که دولت عراق چقدر سریع تشکیل خواهد شد. این است که نظر آمریکا به هر حال میتواند به نفع آقای مالکی تموم بشه. اما آیا فقط نظر آمریکا در عراق عامل؟ نه، اینطور نیست. به علت اینکه آمریکایی‌ها دو بار آقای جو بایدن رو فرستادن بعد از انتخابات و نصایح ایشون تأثیر نداشت.